بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدایا دوباره اومدم حوالی تو نفس بکشم. دوباره اومدم تا مهمون ماه تو باشم. میدونم روزهام شبیه روزدارای خالص نیست، اما این هم میدونم که زوده برای اینکه نماز و روزهام رو اونطور که تو میخواهی تقدیمت کنم. اما خدای مهربان شبهای خوب رمضان، کمکم کن تا بتونم در مسیر بندگی تو قدم بردارم و کمکم کن تا بتونم از این درهای رحمتی که باز کردی به بهترین شکل استفاده کنم. ای خدایی که آغوش مهربانیت همیشه برای همه بازه. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما مهمانان خوب ماه خوب میهمانی خدا. سلام به روی ماه تک تکتون و امیدوارم سالم و سلامت باشید. سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باشه. ماه مبارک رمضان هم بر تک تک شما بزرگواران و میهمانان خدا مهنا و مبارک باشه و گوارا، و انشاءالله که از همین شب اول ماه مبارک رمضان و از همین روزهای اول قول بدیم به خودمون و خدای مهربونمون که دستمون رو تو دست مهربانش بذاریم و انشاءالله جرعه جرعه نفس بکشیم آنچه که او میخواد و از این شبها به خوبی استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم در سایسار مناجات هایی که هر کدامش رسم بندگی رو به ما بهتر و بیشتر یاد میده. با افتخار در یک شنبه شبی دیگر از شبکه جهانی ولایت مقابل دیدگان شما مهربانان هستیم و با حضور سرکار خانم فرخنده قرار هست به مباحث احکام خانواده مروری داشته باشیم و به سوالهای شما بیننده های عزیز پاسخ بدیم. و همین ابتدای برنامه هم خدا رو شاکرم که خداوند متعال به ما لطف کرد و عنایت و عمری دوباره داد تا ماه مبارک رمضان رو ببینیم و درکش بکنیم و انشاءالله که شبهای قدر هم شبهای بسیار خوبی برای ما باشه. و همچنین خدا رو شاکرم از این که شما بیننده های عزیز همراه ما هستید. انشاءالله همراهی خودتون رو تا ساعت 10 داشته باشید و از سوالها و پرسش هایی که در ذهنتون هست، چه در مورد احکام خانواده، چه در مورد موضوع برنامه ما و چه در مورد ماه مبارک رمضان که خاصه سوالاتی در مورد روزه و روزداری هست، تمام قد در خدمت شما هستیم و انشاءالله به سوالهای شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، سال نوتون مبارک و این شبها و روزها هم بر شما مبارک باشه.
خواهش میکنم. سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم ماه پربرکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه بندگان خوب خدا و همراهان عزیزمون دارم. خدا رو شاکر هستیم از اینکه توفیق مجددی شد در خدمت بزرگواران باشیم و با ادامه مباحث احکام خانواده در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. افتخاریست برای ما که دوباره تونستیم محضر شما بیننده های عزیز باشیم. ماه مبارک رمضان خواسته ناخواسته جوری هست که آدم انگار بیشتر ترغیب میشه به این که به هر حال احکام رو بره پیگیری بکنه به خاطر مداومتی که میخواد داشته باشه و اینکه انشاءالله یه تکلیف درست و حسابی تقدیم خداوند متعال بکنه. این خیلی بهانه خوبی هست. ما قبل از اینکه به مبحث خمس و زکات برسیم، دقیقاً مبحث روزه رو پشت سر گذاشتیم و خدمت بیننده‌های عزیز هم عرض کردم. امشب مخیرن بین اینکه در مورد موضوع زکات که موضوع خودمون هست صحبت بکنن و سوال‌هاشون رو بفرستن، یا اینکه در مورد موضوع ماه مبارک رمضان هر سوالی که می‌خواید هم به شماره پیامک 301203 میتونید پیام خودتون رو ارسال بکنید، هم با شماره هایی که همکاران خوبم زیر نویس میکنن در واتساپ، و یا اینکه تماس بگیرید به صورت تلفنی، ما در خدمتتون هستیم و سوال هاتون رو سرکار خانم فرخنده پاسخ خواهند داد. خانم، عرض کردم که ما به مبحث زکات رسیدیم، یکی از واجبات مالی که البته مقداری خاصه، یعنی همه این واجب برشون تکلیف نمیشه و باید یه شرایط خاصی رو داشته باشن. یه مقدمه بفرمایید برای زکات و اینکه به چه مواردی تعلق میگیره و خب قاعدتاً چه کسانی زکات بهشون واجب میشه.
بسیار خوب. زکات یکی از واجبات در واقع مهم دین ما میشه بگیم هستش.
بله.
از این جهت مهم هستش که ما میبینیم زکات در روایات جزء ستون دین شمرده شده. در کنار نماز و جهاد در بسیاری از آیات و روایات ذکر شده.
همینطوره.
59 آیه قرآن در خصوص زکات هستش و در قیاس با تعداد آیات قرآن و به نسبت واجباتی که در واقع بر عهده ما هستش، تعداد آیات زیادی محسوب میشه. و همونطور که عرض کردم، جایگاه نماز که برای همه ما مکلفین و در واقع بندگان محرز هستش و شناخته شده هستش از اینکه یکی از اصلی ترین واجبات ما هست، در موارد متعدد میبینیم که زکات رو در کنار نماز آوردن و همین نشانگر درجه اهمیت این واجب الهی هستش. در بیش از 2000 روایات ما که روایات معتبر و صحیح السند هستش، بحث زکات به انواع مختلف مطرح شده، از اینکه واجبات در واقع زکات چی هستش، به چه مواردی تعلق میگیره، شرایطش چی هستش، اصل جایگاه زکات، ضرورت پرداختن به زکات و موارد اینچنینی که در حدود بیش از 2000 روایت معتبر شیعه به اون پرداخته شده. و زکاتی که از مواردی هستش که مورد اتفاق اهل سنت و شیعیان محسوب میشه عموما، پس بنابراین در اهمیت این واجب الهی همین چند نکته بس که اشاره کردیم که به صورت مسلم و واضح در احکام الهی به ما رسیده و پرداخته شده. ولی چنانچه اشاره فرمودید، زکات بر هر کسی واجب نیستش، شرایطی داره. اولا به هر چیزی تعلق نمیگیره. مشهور مراجع میفرمان که به 9 چیز زکات تعلق میگیره. بعضی از مراجع هم هستن که 10 چیز رو به حساب آوردن که زکات به اونها تعلق میگیره. این موارد عبارتند از زکات در واقع غلات، انعام، چهار پایان به اصطلاح که حالا شامل شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، کشمش، غلاتی که عرض کردیم به این موارد، همچنین نقدین اصطلاحا میگن طلا و نقره که زکات عموما به اینها تعلق میگیره.
خرما
هم هستش. بله.
انگور
اختلافی هستش. بعضی ها اون رو جزء موارد زکات حساب میارن و بعضی هم زیله همون کشمش مثلا به اصطلاح حسابش میکنن. مورد دهمی هم که از موارد اختلافی هستش، اسلام زکات مال و تجاره هستش که بعضی از مراجع این رو هم مشمول زکات میدونن و بعضی هم که اغلب شامل نمیدونن و این رو ذکر نکردن در
رساله‌های
عملی. بله.
درست.
یه نکته‌ای که اینجا مطرح هستش و محل دقت هستش اینه که زمانی زکات به این مواردی که عرض کردیم تعلق میگیره که شرایطش حاصل بشه.
دسته.
یعنی ممکنه کسی حالا گاو و گوسفند داشته باشه، بالاخره مزرعه کشاورزی داره، گندم و جوی درو میکنه و امثال اینها، ولی لزوما بهش زکات تعلق نمیگیره. بعد ببینیم شرایط رو داره یا نداره.
شرایط یعنی حد نصاب.
یکی از شرایط همین هستش که فرد بالغ باشه، فرد عاقل باشه، فرد شیعه باشه، حتی این رو هم بعضن ذکر کردن، مالک باشه. این هم یکی از موارد اصلی هستش که ذکر میشه. مثلا ممکن هست من به عنوان یک کارگر در زمین کشاورزی دارم کار میکنم، یا چوپانی هستم که به اصطلاح انعامی رو نگهداری میکنم، ولی به من زکات تعلق نمیگیره چون من مالک نیستم. بله. یکی از موارد هم همونطور که فرمودید حد نصاب هستش. حد نصاب تفصیلات خیلی زیادی داره، از اینکه حد نصاب گاو و گوسفند و شتر و خود غلات و اینها چه حدی در واقع برای اونها محسوب میشه، و اینکه حالا حتی نوع آبیاری این به اصطلاح غلات هم مد نظر هستش که آیا باران هستش یا آبی هستش که خریداری شده و تأمین شده. و این شرایط اگر باشه، همه این شرایط با هم باشد، زکات تعلق میگیره. یکی از مواردی که عموماً پرسیده میشه و شاید بیشتر مبتلا به باشه، بحث طلا و نقره هستش.
بله.
خیلی از افراد تصور میکنند که اگر که ما به یه میزانی به هر حال به همون حد نصابی که هستش مثلا طلا و نقره‌ای داشته باشیم، زکات تعلق میگیره. حالا 10 مثقالی که گفته شده، 20 مثقال و امثال اینها. بحث در این هستش که این طلا و نقره‌ای که مطرح میشه، اون طلاهای زینتی رو شامل نمیشه. به اصطلاح مثل شمش طلا، ما حال امروزه اصطلاح میکنیم میگیم شمش طلا. اگر این چنین باشه، زکات به اون تعلق میگیره. و الا اگر طلاهایی هستش که عموما زینتی استفاده میشه، در قالب‌های مختلف انگشتر، مثلا گردنبند، بدلیجات مختلفی که زینت محسوب میشه و قابل استفاده هست، حتی سکه مثلا بهار آزادی، که خود سکه بهار آزادی هم شاید زینت محسوب نشه، ولی به هر حال نوعی از سکه مسکوک شده اصطلاحاً گفته میشه، به این موارد زکات تعلق نمیگیره. بله، البته با شرایطی که در برنامه‌های قبلی عرض کردیم، خمس ممکنه تعلق بگیره، ولی کن زکات تعلق نمیگیره.
قاعدتا این بحث طلا و نقره برای کسی هست که کسب و کارش از راه طلا و نقره باشه، یا باز هم اگر فقط اون طلا فروش شمش داشته باشه، به شمش هاش زکات تعلق میگیره، به بقیه زیورالاتی که میفروشه هم زکات تعلق میگیره، یا اینکه فقط شامل خمس؟
نه، ممکنه فردی طلا فروش هم باشه و طلاهای بسیار زیادی خرید و فروش میکنه و رد و بدل میکنه، ولی عموما این طلاها در قالب طلاهایی هستش که زینت محسوب میشه، استفاده میشه، و یا حتی همون سکه های بهار آزادی و موارد این چنینی، اینها متعلق زکات نیستش، مگر اینکه همونطور که فرمودید شمش هایی باشه که به حد نصاب برسه که در اون صورت زکات تعلق بگیره. البته عرض کردم از باب اینکه مال و تجاره محسوب بشه، بعضی از مراجع میفهمن زکات تعلق میگیره، و از باب اینکه سرمایه محسوب میشه، خمس تعلق میگیره، ولی مشمول زکات اصطلاحی به نظر اغلب مراجع نمیشه.
الان یه سوالی به ذهنم رسید که حالا تو باب همین طلا و نقره هست، تو بحث خمس این رو نمیدونم مطرح کردیم یا نه، اگر بله. کسی گنجی پیدا بکنه، آیا بهش خمس تعلق میگیره یا زکات داره؟
بله، گنج از اون مواردی بود که خمس به اون تعلق میگرفت، و حالا بحثم همین هستش که حالا اصلا آیا گنجی پیدا بکنه مالک میشه یا نمیشه، چون ممکن هستش که از زمین مثلا مواسی باشه، یعنی زمینی باشه که حالا یا ارثی هستش یا حتی متعلق به مثلا حکومتی هستش یا امثال اینها، به فرض این که زمین بایری باشه که این گنج رو مالک بشه، باز هم زکات تعلق نمیگیره، مگر اینکه مثلا اون زمین گنجش به صورت طلایی هستش که عرض کردیم، مثلا یه گنجی به دست آورده که طلا یا نقره هستش به این مقداری که به حد نصاب رسیده و با اون شرایطی که عرض کردیم زینتی و امثال اینها هم نباشه.
نباشه. خانم، بحث زکات هم مثل خمسه که اگه یه باری مالی رو زکاتش رو دادی دیگه این پاک شده و
ملاک در بحث زکات حد نصاب هستش. مثلا میگه به این حد نصاب رسید، این مقدار باید گوسفند رو بدی. خب دوباره اومد اضافه شدش، اون مقدار مثلا اضافه میشه. مثلا 50 تا گوسفند، یه دونه گوسفند زکات به عنوان مثال میزنم. خب شد 70 تا، دوباره مثلا اینجا شد 100 تا، شد 120 تا. یعنی همینطوری که حد نصاب هی افزایش پیدا میکنه، این زکات هم علل قاعده شبیه میمونه که این مال جدیدی اضافه شده که زکات تعلق گرفته، وگرنه اون مال قبلی که داده شده خب یه بار زکاتش رو داده، اگه به همون حد نصاب هم بمونه مجدد دیگه زکات نداره و سالانه نیستش. ملاکش فقط همون حد نصاب هستش.
ملاکش سالانه بودن نیست، حد نصابش. سلام، میدونید حد نصاب ها رو بگید یا نه؟
فکر میکنم مبتلا به بینندگان عزیز نباشه و ضمن این که موارد خیلی متعددی هم هستش، از این که هر کدوم از اینها متفاوت هستش و شاید از حوصله برنامه خارج بشه. اگر بیننده عزیز سوال داشتن در خدمتشون هستیم که بخوایم عرض بکنیم، و الا ضرورتی نداره بخوایم همه نصابها رو معیناً تعیین بکنیم و نام ببریم، چون خیلی طولانی هم هستش و خارج از حوصله برنامه میشه.
بسیار متشکرم از توضیحات خوبتون و ممنونم از اینکه همچنان همراه ما و شبکه جهانی ولایت و برنامه احکام خانواده هستید. ساعت 21:15 دقیقه است به وقت شهر مقدس قم در کشور ایران و ممنونم از اینکه ما رو در شب‌های خوب ماه خدا همراهی می‌کنید. بریم و بازگردیم، با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
باسمك يا الله، تعالك يا لا إله إلا أنك، سبحانك
شب همه شما عزیزان بیننده به خیر و خوشی باشه انشاءالله، و امیدوارم از همین اولین شبهای ماه مبارک رمضان مهمانهای خوبی برای خدا باشیم و به گفته پیامبر مهربانی ها که در شبهای اول ماه مبارک رمضان از شب اول تا آخر درهای رحمت باز است و همه شیاطین و شیطان بزرگ به زنجیر کشیده شده، دست و پاش بسته است و شاید ما خودمون با اعمالمون دست و پای او رو باز نکنیم. با افتخار همچنان در خدمتون هستیم با برنامه احکام خانواده و سوالهایی که از جانب شما بیننده های عزیز رسیده و اجازه میخوام از محضر سرکار خانم فرخنده که گویا چاره ای نیست جز این که دوباره برگردیم به بحث شیرین روزه و از اینجا شروع بکنیم که به هر حال بعضی از سوال هایی که بیننده ها دارند اونها رو بهشون پاسخ بدیم. سوالی کردن که خانومی که فشار خون داشته باشه و داروهاش رو روزی 3 مرتبه باید استفاده بکنه، میتونه یه قرص رو بین روز بخوره با یه کمی آب و آیا واقعا روزش باطل میشه یا اینکه ایراد داره و اگر بخواد این کار رو انجام بده و یه قرص هاش هم بخوره تکلیفش چیه؟
بله، بسیار خوب. سوال مبتلابهی هستش. بله. پرسشگران زیادی در ماه مبارک رمضان که حالا ضرورت داره دارویی رو مصرف بکنن و از طرفی هم تمایل دارن حتما روزه رو بگیرن، این سوال رو مطرح میکنن و میپرسن و بعضا مثل پرسشگر عزیزمون که زحمت کشیدن و سوال کردن همین رو مطرح میکنن که مثلا ما یه قرص کوچیک فقط باید بخوریم، حتی آبم نمیخوریم. حالا ایشون گفتن
بله،
که
بله، مثلا گاهی اوقات میاد اون ته حلق آره. و بره پایین.
بله، دقیقاً. حالا آیا در این صورت روزه ما صحیح هستش یا صحیح نیست؟ عرض میشود که قاعدتا اگر قرص رو نمیتونن جا به جا بکنن در فاصله افطار تا سحر مثلا این رو میل بکنن و لازم هست سر ساعت معینی به خاطر درمانی که حال ضرورت داره این رو استفاده بکنن، به هر مقداری که باشه و استفاده بکنن، چه با آب خوردن چه بدون آب خوردن، چه مقدارش کم باشه چه زیاد باشه، مبطل روزه هستش و بنابراین روزهشون باطل میشه. و البته جای نگرانی هم نیست، به هر حال فردی که بیمار هستش و مریض هستش علل قاعده تکلیفی نداره و بعدن انشاءالله در صحت و سلامتی غذای روزه ها رو به جا میاره. حتی اگر هم ماه رمضان تمام شد و بیماری این فرد از این ماه رمضان تا سال بعد ادامه پیدا کرد، غذای روزه ها هم واجب نیستش. پس درسته که دوست داریم روزه بگیریم، ولی قرار نیست به هر قیمتی حتی با ضرر به جسممون بخوایم روزه رو نگه داریم.
این نکته رو ما یک بار دیگه برای بیننده های عزیز عرض می‌کنیم که همیشه روزداری انجام دادن تکلیف و گوش به فرمان خدا بودن نیست. گاهی اوقات روزه نگرفتن یعنی اطاعت خدا. خیالتون راحت باشه از این که اگر پزشکتون، پزشک حاذق متعهدتون، اگر خودتون که حتما مقید به احکام هستین تشخیص دادین که شرایط جوری هست که باید داروهایی رو مصرف بکنید و در طول روز نمیتونید این همه بدون آب و غذا سر بکنید و حتما تکلیف شما این هست که روزه نگیرید، این عین صلاح شما، عین عبادت و بندگی شماست و خیالتون راحت باشه که تمرد و سرپیچی از فرمان خدا نکردید. یکی از بیننده های عزیز با برنامه احکام خانواده تماس گرفتن. خدمت شما برادر گرامی عرض سلام دارم، شبتون بخیر، تاعتون قبول و در خدمتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم از محبت شما. خواهش می‌کنم، در خدمتون هستم. سوالتون رو بفرمایید.
بله. سوال من این هستش که اگر شخصی اختراعی بکنه، آیا زکات یا خمس بهش تعلق می‌گیره یا نه؟ و اینکه اگر آیا اون شخص که تو ایران مثلا خصوصی تحصیل کرده، پول دولتی نگرفته، میتونه اختیار داره به این اختراع رو به خارجی ها بفروشه یا نه؟
بسیار.
و پولش رو بیاره وارد کشور کنه و ارزش پول رو مثلا بالا ببره، اما آیا اختیار داره به خارجی ها بفروشه یا اینکه از اونجا ثبت بشه و سودش بیاد وارد کشور؟ آیا خمس به زکات بهش تعلق میگیره یا نه؟
بسیار عالی. متشکرم از سوال شما آقای علی از قم و جواب خودتون رو از سرکار خانم فرخنده بشنوید از طریق گیرندتون. خدا نگهدار. بفرمایید خانم.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده عزیز و تشکر از سوالی که پرسیدن. اختراع‌ها با همدیگه مختلف هستش. بعضی از اختراعات هستش که ممکن هست در قبل اون اختراع سرمایه گذاری اتفاق بیفته، تولیدی مثلا راه بیفته و امثال اینها. خب بله، اگر یه همچین مواردی باشه، به حساب این که اون سرمایه‌ای برای کسب و کارش بشه یا به حساب این که از اون درآمدی کسب میکنه و سال خمسی دیگه باید تعیین بکنه برای خودش، خمس بهش تعلق میگیره. ولی زکات که نه، چون موارد زکات مشخص بودش، مگر اینکه اختراع ایشون مرتبط با یکی از این مواردی که زکات تعلق میگیرد باشد که شرایط هم حاصل شود. مثلا فرض بگیرید که اختراعی کرده از اینکه گوسفند رو بیشتر تولید بکنه، فرض بگیرید. حالا ما خیلی
یعنی
تخصص اختراعی
نداریم،
بعد اونم تازه در واقع به اختراع ربطی نداره، این باعث شده چون تکثر مثلا فرض بگیرید که این
انعام
زیاد بشه، خب از اون جهت به حد نصاب میرسه و زکات تعلق میگیره. ولی به صرف این که یه چیزی اختراع هستش و اختراع محسوب بشه زکات تعلق بگیره، نه، جز اون موارد 19 گانه اصلا نبودش. البته خمسم که توضیح دادم، اگر باعث سرمایه کسب بشه یا باعث درآمدی باشه که تا سر سال خمسی مصرف نشه، از این جهت خمس تعلق میگیره. قسمت دوم سوالشون مبنی بر این بود که بخوان حالا از این حق اختراعی که برای اون کسی که مخترع هستش و تولید کننده هست استفاده بکنن و این رو به دیگران بفروشن. حتی دیگران ممکنه افراد خارج از مثلا محدوده کشور خودشون باشه و ملیت خودشون باشه. اصل این موضوع اشکالی نداره و کسی که مخترع هستش این حق براش محفوظ هستش که بخواد از این استفاده بکنه و ذینفعه. منتها بحث در این مطلب هستش که اون کسی که قرار هست مثلا مخترعی هست، مسلمان هست، در کشور اسلام هستش و بخواد به دیگری این رو بفروشه که کفره و تقویت کفر نباید اتفاق بیفته. اگر تقویت کفر و کافر و در واقع حکومت جائر باشه، یعنی ظالم باشه، مثلا یه چیزی اختراع کرده که میتونن در یک لحظه همه شهر رو منهدم بکنه، به عنوان مثال عرض میکنم، خب اینو ببره به یه حکومت جوری به اصطلاح تحویل بده و بفروشه و اونها بخوان در راه از بین بردن مسلمین استفاده بکنن و ایشون میدونه که حتما این اتفاق میفته، بله در چنین مواردی جایز نیستش. اما به صرف این که حالا این حق برای من هست و بخوام این حق رو استفاده بکنم و به دیگران واگذار بکنم و بفروشم، این مشکلی نداره، مگر اینکه عرض کردم منجر به این قیودی بشه که توضیح دادیم.
پس فقط اون کمک کردن به،
بله،
ظلم و جور،
اعانه بر ظلم، تقویت کفر، موارد این چنینی نباید اتفاق
علمی باشه.
یا حتی
ولی
خلاف قانون
بشه.
هم نباید بشه، این هم هستش. یه وقت هم ممکنه در بعضی موارد قوانین مشخصی وجود داره، باید اون قوانین هم رعایت بشه. مثلا ممکنه یک مسئله امنیتی اتفاق بیفته و در این زمینه یک قانونی هستش که خلاف قانون بشه، اونجا در بسیاری موارد مشهور مراجع میفرمان خلاف شرع محسوب میشه.
حالا اگه از همه این موارد امنیتی و بنده، کمک به ظلم و اینها رو کنار بگذاریم، یک مسئله علمی است.
بله.
اما این مطلب علمی رو ما وقتی به همون کشور کفر حالا بفروشیم،
بله،
در اختیار اونها قرار بدیم، جهتش جهت تقویت علمی اونها محسوب بشه. این هم آیا کمک کردن به
صرف تقویت علمی؟ نه، مگر اینکه در لوای اون باعث تقویت کفر، تقویت ظلم، اعانه بر اسم و گناه و ظلم باشه، بله اگه اینطوری باشه. وگرنه اگه فقط صرفا یه بحث علمی باشه اتفاق بیفته، نه، این مشکلی نداره.
بسیار خب، امیدوارم که برادر گرامیمون به جواب سوالشون رسیده باشن. خواهم یه چند تا سوال دیگه از مسئلتون مطرح کنم. خواهش بکنم. پس میخواید تلفن سرکار خانم ریحانه از زاهدان رو همکاران خوبم وصل کنم؟ اول این سوال تلفنی رو بشنویم و بعد هم سوالهای پیامکی. خانم ریحانه، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه، در خدمتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید. خانم ریحانه سوال منو میشنوین؟ صدای منو دارین؟ بسیار خوب. این هم از خاصیت‌های برنامه زنده است که ممکنه یک مرتبه ارتباط تلفنی قطع بشه. خان پرسیدن که من چند سال روزه نگرفتم و ندارم که پولش رو هم بدم، یعنی منظورشون احتمالاً کفاره باید باشه دیگه. مریض هم هستم، نمیتونم همه روزه هام رو بگیرم، چطوری پول بدهی های روزه هام رو بدم؟
هر چقدر که مریض بودنشون اگر مبنی بر این هستش که استمرار داره، بله، و تا سال بعد، ماه‌های مبارک سال‌های بعد هم ادامه داشته، خب قاعدتاً قضای روزه‌ها واجب نیست. ولیکن همونطور که اشاره کردن و اطلاع دارن، باید برای اونها کفاره پرداخت بشه. بله، خب البته اگر کسی فعلا نداره که بخواد بپردازه، به هر مقداری که میتواند باید بپردازه، ولی اگه بیش از اون دیگه در توانش نیست و نداره، فعلا ساقط هستش. هر زمانی که بعضی از مراجع میفرمان وقتی الان نداره کلن ساقطه، بعضی ها میفرمان اکثر اینجوری که اگر بعدن تمکن پیدا کرد و مالی دستش رسید و تونست بپردازه، اون کفاره ها رو باید بپردازه و ادا بکنه. و الا اومد مثلا تا آخر سال و تا آخر عمرش هستن، نمیتونست واقعا تمکن مالی پیدا نکرد، در این صورت ساقط هستش و تکلیفی نداره.
بسیار عالی. صفا خانم ریحان از زاهدان، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، تاعت و عباداتتون قبول، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام، خوبی؟
سلام علیکم، متشکرم خانم، شما خوب هستین؟
بله خدا رو شکر.
بفرمایید، در خدمتی.
میگم مثلا روزه میخوام روزه بگیرم، خب؟
بله.
یادم رفت کسی ما رو بیدار نکرد، چیزی نداشتی برای سحری بخورید، سحری بیدار نشدید، میشه بدون سحری روزه بگیریم؟
توانشو دارین در طول روز روزه بگیریم بدون سحری؟
آره.
بسیار خوب. چند سالتونه شما خانم؟
13 سال.
زنده باشین. چشم، به سوالتون پاسخ میدیم. ممنونم که تماس گرفتیم و سوالتون مطرح کردیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. خان در خدمت
خواهش میکنم. من عرض سلام دارم خدمت دختر گلمون و تشکر از اینکه با برنامه ما همراه هستید و امیدوارم که طاعات و عبادات شما دختر عزیزم و همه دختران ایران زمین و همه ملیت هایی که صدای ما رو میشنوند قبول درگاه الهی باشه. عرض شود که یه قسمتی سوال ایشون رو جواب بدم و یه سوالی که بیشتر پرسیده میشه و دختران زیادی حتی پسرانی که به سن تکلیف رسیدن هم میپرسن، این رو هم زمینه با اجازه شما پاسخ بدم چون مبتلا به هست. خواهش میکنم. ایشون فرمودن که بدون سحری روزه گرفتن اشکالی داره، در صورتی که میتونم من بگیرم. با سوالی که شما فرمودید، خب قاعدتاً اصلا واجب هست بگیرم و باید بگیرم. حتی اگر کسی فکر میکنه که نمیتونه بگیره، باز هم باید روزه رو بگیره و روزه رو نگه میداره. بله، اگر حالش به حدی بد شد و به حدی به در واقع این حالتی رسید که دیگه ضعف شدید جسمانی پیدا کردش و مشقت اصطلاحاً غیر قابل تحملی براش حاصل شد، به اندازه ضرورت افطار میکنه. ولی در هر صورت اگر کسی سحری هم خواب بود و خواب ماند، باید روزه رو بگیره و واجب هست که روزه رو نگه داره. و به صرف این که من سحری نخوردم دلیل نمیشه که روزه دیگه به من واجب نباشه.
سحری خوردن جزء واجبات روزه‌داری نیست.
بله همینطوره. البته تأکید شده که سحری میل بشه و حتی سحر بیدار باشیم. اما اینکه حالا اگر کسی خوابید میل نداشت، به هر صورتی نخواست سحری هم بخوره، روزه واجب هست، مگر اینکه بیماری داشته باشه یا مواردی که حالا معذور هستشون. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم با سوال این دختر عزیزمون، سوالات شبیه این زیاد مطرح میشه، خصوصا در کشور ما که الان فصل تحصیل هستش و ایامی هستش که دانش آموزان سر کلاس ها حاضر میشن، هوا ممکنه در بعضی از مناطق گرم شده باشه و تشنگی بالاخره حاصل بشه، روزها بلند باشه در بعضی از مناطق، و سوال میکنن که با وجود این شرایط تحصیلی که هستش، یا عده‌ای هستن که مثلا پشت کنکوری هستن و زیاد این سوال پرسیده میشه که ما الان الان اوقاتی هست که بهترین زمانهای درس خوندنمون مثلا محسوب میشه، آیا میتونیم روزه نگیریم بعدن غذای روزه ها رو به جا بیاریم؟
بله.
چون اگه بخوایم روزه بگیریم دیگه نمیتونیم درس بخونیم، مخصوصا عرض کردم اونایی که پشت کنکوری هستن میخوان ساعت زیادی رو از روز مطالعه بکنن، و یا اگر ایام امتحانات باشه و موارد این چنینی، پاسخ این هستش که خیر، درس خواندن عذر موجه شرعی برای روزه نگرفتن محسوب نمیشه. پس اگر کسی به این دلیل خدایی نکرده روزه خاری کردش، علاوه بر این که معصیت کرده و کار حرامی هستش، باید روزه ها رو قضا بکنه و کفاره عمدی، افطار عمدی بپردازه، که خب قاعدتا از توان خیلی ها خارج هست، ضمن این که عرض کردم معصیت هستش. بله، حالا اگر کسی نمیتونست، شرایطش رو داره، باید از شهر خارج بشه، به حد مسافت برسه، مثلا در واقع بخواد به این بهانه بخوره، یعنی مسافر بشه، یا اینکه به هر حال تنظیم بکنه از فاصله افطار تا سحر مطالعه بکنه، شاید صبح بهتر باز بتونه مطالعه کنه، مثلا بعد از ظهر دیگه توان نداشته باشه.
بله.
در هر صورت تغذیه مناسب مثلا داشته باشه که بتونه جمع بین هر دو کار رو داشته باشه و انجام بده. ولی اگر نشد، در هر صورت روزه گرفتن واجب، مقدم هستش و واجب هستش، و هیچ کجا گفته نشده که درس خواندن یک دلیل شرعی موجه برای اینه که من بخوام روزه نگیرم.
خانم موافق یه مرور کوتاه داشته باشیم برای اینکه در چه شرایطی فقط اگه اون شرایط حاصل شد ما میتونیم روزه نگیریم؟
بله، مواردی که در رساله های عملیه روی اون مثلا حالا تأکید شده و بیشتر مطرح میشه،
بله،
یکی بحث همین بیماری هستش. حالا بیماری هم در چه حدی باشه باز خودش اینم خیلی سوال میشه،
دامنش گسترده.
بله، میگن که مثلا ممکنه دکتر به من بگه که نباید روزه بگیری، ولی من خودم میدونم میتونم بگیرم. یا اصلا دکتر ممکنه بگه که باید روزه بگیری، یعنی میتونی روزه بگیری و روزه برات ضرر نداره، ولی من میدونم که ضرر داره. پس هر دوش دخالت داره، هم ملاک تشخیص خود افراد هستش و هم ملاک تشخیص در واقع پزشکی که حالا متخصص هستش و البته متعهد هم هست و نسبت به مسائل و احکام به اصطلاح تعهد هم داره و دیندار هستش. یکی پس بیماری هستش. حالا این بیماری هم لزوما نیستش که انسان بیمار باشه، ممکن هستش که احتمال بیماری بده، یعنی میترسه که بیماریش تشدید بشه، زیاد بشه، یا بیماری براش ایجاد بشه، ولی احتمال عقلایی ها، نه ترس نابجا. مثلا یکی از نکاتی که هستش، میگن که یکی از دانش آموزا همین دیروز پریروزا بود سوال میکردش که خب ما الان میخواییم مدرسه بریم، مثلا دیروز ما حالا میخواییم بریم مدرسه، احتمال داره کرونا هم بگیریم. خب به خاطر اینکه احتمال داره مثلا مبتلا بشیم به کرونا، خب روزه نگیریم دیگه، بعد بدنمون ضعیف میشه مثلا. ببینید احتمالاتی نیستش که عقلایی باشه.
درسته.
اولا که خب حالا شرایط و وضعیت هر منطقه‌ای فرق میکنه. الان که تو شرایط حالا به هر حال عادی تر یا از حالت قرمز خارج شده در خیلی از موارد، این احتمال دیگه الان اون احتمال قویه، که بعد حالا با احتمال این که من بخوام کرونا بگیرم، بعد حالا کرونا بگیرم چقدر بگیرم مثلا، که آیا درصد
50 است که هر حال نگیرید.
دقیقاً همین میخوام بگم، احتمال عقلایی ملاک هستش. دلسته. احتمالاتی که مثلا من توهم بزنم یا آدم ترسویی باشم، زیاد بترسم، معمولا مثلا همش خوف این داشته باشم نکنه الان مریض بشم، آره این احتمالات در واقع ملاک. یا مثلا هم اوائلی که کرونا اومده بود این سوال زیاد پرسیده میشد، خب ما الان دیگه روزه نگیریم چون ممکنه بدنمون ضعیف بشه، بعد یه وقتی ممکنه حالا در معرض کرونا. خب بله، قاعدتا آدم باید مواظب به سلامتی خودش باشه، مراقب جسمش باشه، ولی همیشه در معرض بیماری ممکن انسان قرار بگیره. این که همیشه احتمال یک بیماری هستش دلیل بر این نمیشه که من روزه نخوام بگیرم. به هر حال عرض میکنم تشخیص این که حالا من بیمار هستم یا اینکه ممکنه بیماریم تشدید بشه یا دیر خوب بشه، یک کسی ممکن اصلا بیماری داشته باشه و اگه بخواد روزه بگیره دیر خوب بشه.
بله.
بله، خب اینا از مواردی هستش که روزه واجب نیستش، یعنی از اون ور ما هم لاابالیگریه در این که بخواهیم روزه نگیریم نباید داشته باشیم، و هم سختگیری نباید در واقع باشه از این که کسی هم که بیماره بگه نه من حتما میخوام روزه بگیرم، دلم نمیاد روزم رو بخورم. هیچ کدوم از اینها در دین مبین اسلام مورد تایید نیستش. یا یکی از مواردی که گفته شده پیر زن و پیر مردها، افرادی که سن دارن، کهولت سنی دارن و به خاطر کهولت سنی نمیتونن روزه بگیرن. یه وقت هم ممکنه کهولت سنی داشته باشن ولی میتونن روزه بگیرن. بله اونجا واجب هستش. ولی افرادی که نه، سنشون به حدی هستش که دیگه به هر حال کهنسال محسوب میشن و روزه هم براشون ضرر داره. اینم از مواردی هستش که واجب نیستش. یکی دیگه از مواردی که واجب نیست بحث این هستش که مثلا زنان باردار یا شیرده، که باز این هم بسیار مورد سوال قرار میگیره. این که حالا مثلا هر خانم باردار و شیرده هی روزه بهش واجب نباشه، نه اینطور نیست. باز بستگی به این داره که خودش تشخیص بده یا از پزشکی که متخصص هستش، متعهد هست، سوال بکنه. ممکنه امتحان بکنه، ممکنه مثلا فرض بگید که اصلا امتحان نکرده یقین داره و موارد این چنینی. بله در این موارد هستش که واجب نیست، حتی اگر احتمال ضرر هم برای خودش یا برای جنین یا برای فرزند شیرخوار بده. از اون طرف این مسئله رو هم تاکید میکنم، عرض میکنم، اصلا این کنم طولانی شد،
خواهش کنم. آره به یه جایی برسونید، به این نقطه برسونید. بله. ریحان خانم 13 ساله از زاهدان دوباره تماس گرفت.
اشکال نداره، فقط این رو تمام بکنم، مشکلی نداره. از این جهت که عرض میکردم بعضی از مادران فرزند شیرخوار دارن و بله. حالا ممکن هستش توی مقطعی وارد شده که این فرزند دیگه غذاخور هم شده یا به سنی رسیده که بالاخره وابستگی به شیر کمتر پیدا کرده. اینطور نیست هر مادر شیردهی تا 2 سالگی نباید روزه بگیره. اتفاقا بستگی به این داره که تو چه مرحله‌ای باشه، آیا بچه غذا میخوره یا نمیخوره، آیا مادر با شیر دادن و روزه گرفتن همزمان اذیت نمیشه، مثلا شیر کم نمیشه و موارد این چنین، که همه اینها تشخیص موضوع هستش و قاعدتا بر عهده شرایط جسمی مادر و فرزند هستش. در خدمت
شما موارد رو بعد از صحبت خانم ریحان خانم خواهیم شنید. ریحان خانم دوباره خدمت شما سلام میگم. این دفعه یه مقدار با صدای بلندتر سوالت رو بپرس که اگر یه جایی از سوالت رو دفعه قبلی گفته و ما نشنیدیم الان بهتر بشنویم. صدای من داری ریحان خانم؟
بله
عزیزم، با صدای بلندتر، کجای سوالت رو متوجه نشدیم ما یا شما سوال جدیدی برات مطرح شده دوباره برامون بگو.
سوال جدید دارم.
بگو.
مثلا میگم ما پول داراییشو نداریم، مثلا افتاری بخریم و فری بخریم، پس میتونه روزه بگیریم با نون خوش؟
یه بار دیگه سوالتو بگو عزیزم.
من متوجه شدم.
بله بله متوجه شدم. متوجه شدم ریحانه خانم.
متوجه شدی؟
بله عزیزم متوجه شدم. چش به سوالتون جواب میدی. سوال دیگه ای نداری؟
نه دست شما.
همه سوالاتو الان بپرس. خانم همین الان جواب سوالشون رو میدیم.
بله ببینید به هر حال باید تغذیه به اندازه‌ای باشه که انسان شرایط روزه گرفتن داشته باشه دیگه. حالا فرق نمیکنه که چه خوراکی باشه، ما لازم نیست حتما مثلا نون بوقلمون میل کنیم بخوریم بخوایم روزه بگیریم. حتی میبینیم در سیره اهل بیت علیهم السلام با خرما افطار میکردن و با خرما روزه میگرفتن. در سیره علما و بزرگان ما هم همین مطرح هست.
جانم بفرمید. ریحانه جان بگو عزیزم.
میگم شما پول ندارین به ما
بگید. آها از این بابت چشم حتما من سوالتون رو خانم فرخنده جواب بدن. چشم انشالله باشه باشه. خدا نگهدار ریحانه جان. خدا حافظ عزیزم. بفرمید.
بله عرض می کردم که به هر مقداری که هر کسی بتونه به اصطلاح غذایی رو تهیه بکنه و طعامی رو تهیه بکنه که قوتی باشه برای اینکه بخواد روزه رو نگه داره دیگه. بعد به هر حال روزه گرفتن واجب هستش. عرض کردم حالا روزه رو میگیرم، اگر دیگه شرایط ادامه دادن رو نداشتم به خاطر ضعف غیر قابل قبول جسمانی، در اون صورت افطار میکنم. ولی بالاخره ایشون مثلا میگفت ما یه نونه خشکی میتونیم تهیه بکنیم، با همون باید روزه بگیرم.
درسته. این دلیل بر روزه نگرفتن
ملاکی نیستش که خوراکی من چی باشه تا روزه واجب باشه. درسته. به هر صورتی که هستش روزه واجب هست، ولی حالا اگر نتونستم ادامه بدم، مشقت غیر قابل تحمل داشت، به مقداری که ضعف جسمانی شدید رو برطرف بکنه افطار میکنم.
بسیار عالی. خانم من چند تا سوال دیگه بپرسم، بعد ادامه اون مبحث رو هم حتما برای بیننده های عزیز بگیم که بحثمون ناقص نمونه. سوال کردن از افغانستان تماس میگیرن، ظاهرا دندوناشون رو ارتودنسی کردن و به خاطر معالجه در طول ماه مبارک رمضان مجبورن که به دندانپزشک مراجعه بکنن. آیا اینجا مشکلی برای روزه هاشون به وجود میاد یا نه؟
از این جهت که به دندانپزشک مراجعه میکنن ظاهرا سوالشون هستش. صرف مراجعه به پزشک، حالا چه دندانپزشک باشه یا بقیه در واقع بیماری های مختلف، مبتلا روزه نیست. فقط حالا این قسمت چون دندان پزشکی به هر حال با دهان و ممکن هست آبی فرو بره یا امثال اینها، این رو باید توجه داشته باشن. اما اگر مراجعه میکنه و موادی یا آبی فرو نمیره و به حلقش نمیرسه، روزه رو باطل نمیکنه و روزهشون صحیحه.
خانم سوال کردن که اگه در ماه مبارک رمضان موسیقی گوش کنیم آیا روزه باطل میشه یا؟
بله، این سوال هم زیاد پرسیده میشه و مشابه اون هم باز پرسیده. مثلا در ماه رمضان مثلا دروغ بگیم العیاذ بالله، یا مثلا فرض بگید که غیبتی رو انسان مرتکب بشه، یا به هر حال گناهان دیگه، آیا یا مثلا ممکنه اصلا نماز نخونه ولی روزه رو داره میگیره. این موارد هم زیاد پرسیده میشه، آیا روزه صحیحه یا نه. روزه یکی از واجبات هستش و وقتی من دارم روزه میگیرم، بله روزه من تا زمانی که مبتلات روزه پیش نیومده صحیحه. مبتلات روزه چیه؟ مثل همین خوردن، آشامیدن، فرض بگیرید اون مواردی که حالا قبلا هم اشاره کردیم، قی کردن، مثلا حالا رابطه با همسر فلان امثال اینها، اگه اینها پیش نیومده باشه روزه صحیحه.
یه دروغ بستن به خدا و پیغمبر رو داشتی.
بله بله، همون مبتلات دیگه، به حال ذیل مبتلات هست. اگر هیچ کدوم از این مبتلات نبود روزه صحیح هست، ولی بحث قبولی روزه هستش که حالا اگر من معصیتی رو انجام بدم آیا این عبادت من قبول هم هست یا قبول درگاه الهی نیست. قطعا تکلیفم رفع شده، یعنی من دیگه قضای روزه به هم واجب نیست. موسیقی گوش دادم، روزه رو هم گرفتم، مبتلات روزه هم انجام ندادم، پس قضای روزه بر من واجب نیست. اما اینکه حالا با این گناهی که انجام دادم عمدی بوده، سهوی بوده، به هر حال قبول درگاه الهی میشه یا نه، اونجا بحث هستش که انسان تلاشش این هست هر عبادتی رو که داره انجام میده مقبول درگاه احدیت باشه. برای اینکه مقبول باشه یکی از ملاک‌های اصلیش اینه که گناه نکنم. قربتاً الالله این کار رو دارم انجام میدم و معصیت مرتکب نشم.
بسیار عالی. می‌خواستم یه سوال دیگه از محضرتون بپرسم که بیننده عزیزی با ما تماس گرفتن. سرکار خانم بهنوی از آبادان، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، تاعتون قبول، در خدمتون هستیم، بفرمایید سوالتون رو.
سلام
خانم بهنوی، میشه یک مقدار بلندتر صحبت کنین؟ ممنون میشم.
بله بله،
خواهش میکنم، بفرمایید.
میخواستم بدونم که حقیقتش من وزنم بالای خوب، بعد قندم هم اوکیه، نرماله، ولی امروز برای اول بار میخواستم روزه بگیرم تا وسطای ظهرم تحمل کردم و اینا، چون داخل شهر گرمی هستیم، داخل آبادانی، صبح میرم سر کار.
بله.
سر ظهر که میشد قشنگ حالم بد میشد، یعنی اصلا نتونستم دیگه تحمل کنم. میخوام ببینم که این مشکل داره،
یعنی روزتون امروز خوردین؟
نه دیگه نخوردم، حالم بد شد، ولی خب دیگه تحمل کردم تا.
بسیار خانم، سوالی ازشون داریم؟ بسیار خوب خانم بهنوی، پای گیرندتون باشین، سرکار خانم فرخنده به سوال شما جواب میدن. ممنونم از اینکه تماس گرفتیم، شبتون خوش، خدا حافظ.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده عزیز و تشکر از تماسی که داشتید. عرض میکنم که ببینید، اولین باید شرایط روزه گرفتن رو ما بر خودمون فراهم بکنیم.
درسته.
شرایط روزه گرفتن چی هستش؟ اینکه تغذیه مناسب داشته باشیم، استراحت کافی داشته باشیم، به هر حال کارهایی که مانع از روزه‌داری ما میشه اینها رو کنار بگذاریم. اگر یک کسی میتونه جمع بین همه اینها بکنه اشکال نداره، روزه‌رم میگیره، کارم میکنه، بالاخره تلاش و فعالیت مستمر و روزانه‌ای که همیشه داشته رو انجام میده. ولی اگر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده و فکر میکنه که اگر بخواد مثل روال قبلیش همه کار و فعالیت‌هاش رو انجام بده، مانع روزه گرفتن هستش، روزه مقدمه، روزه اولویت داره. حتی در مورد مشاغل سخت اینطوری مطرح شده. مثلا میگه فرد نونوا هستش، کنار تنوره،
کارگر ساختمانه،
بله گرمه، به هر حال بله. کنار تنور مدام تشنه ممکنه بشه، بله. به قول شما کارگر ساختمان هستش، کشاورزی کار میکنه زیر آفتاب داغ، مثلا کارهای یدی سنگین داره، بله. انجام میده و علل قاعده طبیعی هستش که ضعفی بر او حاصل بشه یا تشنگی مفرطی مثلا بر او حاصل بشه. آیا اینجا میتونه روزه رو بخوره یا نه؟ مشهور مراجع میفرمان نه، اگر شده حتی مثلا قرض بکنه این یک ماه رو
سر کار
نره، بله تأمین بشه روزش رو باید بگیره و از اون طرف هم حالا مخارجش رو مثلا قرض بگیره، کمتر قناعت بکنه، کمتر مثلا استفاده بکنه تا بتونه روزه رو بگیره. یعنی جایگاه این عبادت به عنوان یک واجب الهی مشخص هستش.
یعنی قرار نیست روزه فدای کار ما، فعالیت ما، بله، شغل همیتونه. ما بشه.
البته این به معنی نیستش که ما بخوایم بگیم کار بی اهمیت، کار دیگران اهمیتی نداره، اسلام توجهی نکرده من. نه، منظور این هستش که این
ما
واجب، بله این واجب نباید در واقع ذبح بشه، فدا بشه و اولویت داره نسبت به بسیاری از ما. ولی اگه بیمار بود میگه واجب نیست، ولی اگر قرار باشه من به خاطر اینکه در واقع عادت نداره بدنم، سختی زیادی نکشیدم، نمیتونم تحمل بکنم، اگر کار بکنم مثلا تمام وقت کار میکنم نمیتونم، خب ساعت کاری رو باید کمتر بکنم، استراحتم رو در اوقاتی که ممکن هست بیشتر بکنم، تغذیه‌ام رو مناسب بکنم، سهل‌انگاری نکنم از اینکه بخوام سحر بیدار بشم در حالی که میدونم بدون سحری خوردن نمیتونم روزه رو نگه دارم با شرایطی که من دارم، مثلا میخوام صبح تا غروب برم سر کار و موارد این چنینی. همه اینها رو باید رعایت بکنه و البته اگر همه اینها رو رعایت کرد و روزه رو گرفت و باز چندین بار تکرار کردیم همین امشب که به حدی رسید که عسر و حرجی داشت که غیر قابل تحمل بود، دیگه ضعف افراطی به او حاصل شدش، در واقع تشنگی زیادی که غیر قابل تحمل بودش، بله به اندازه رفع ضعف و تشنگی، ولی اون روزه هم باطل شده و باز هم بعد در بقیهش امساک میکنه، فقط به اندازه که نمیره به اصطلاح و بتونه بدنش رو و سلامتیش رو حفظ بکنه افطار میکنه.
خانم حالا میخوام یه راه حلی رو از زبان شما پیشنهاد میکنم. یعنی پیشنهادمه، بالاخره حتی میفرماید که اگر برای فرار از روزه هم بخوای به بله. مسافرت اشکالی نداره.
بله.
میخوام بگم آیا این بزرگوارانی که کار کردن براشون همزمان با روزه سخته و نمیتونن بله. روزه رو بگیرن، آیا میتونن هر روز خودشون رو مسافر کنن برن به هشت فرسخی روزه رو بخورن تا قبل از اذان ظهر و برگردن؟ آیا این راه رو میتونن؟
بله این راه هست، به نظر مراجعی که با این عنوان کسی رو سفر نشن.
آها
این هم هست، چون باید ببینن نظر مرجع تقلیدشون چیه، چون بعضی از مراجع میفهمن خب
که هر روز بخواین کار رو انجام بدید دیگه کسی
ممکنه کسی رو سفر هم بشه، که البته مشهور مراجع قائل نیستن به اینکه به این مدت انسان کسی رو سفر بشه، ولی هستن مواردی که این نظر رو دارن. ولی به هر حال یکی از راههایی هستش که بشه انسان هم مرتکب معصیت نشه،
بله.
هم کفاره بر عهده اون نیاد و فقط قضای روزه بهش
واجب بشه. تقلبی برسون.
بله همینطوره. خیلی عالی.
خواهش میکنم. میفرمودید در مورد مواردی که اگر اینها اتفاق بیفته ما مجاز هستیم به اینکه بله. روزمون رو بخوریم، که الان یکیشم اشاره کردیم که اگر کسی مسافر بشه
بله همونطور که فرمودید مسافر شدن هم حالا ملاکش این هستش که به حد مسافت شرعی برسه، کسی رو سفر نباشه، شغلش سفر نباشه و مواردی که به هر حال باعث میشه او از سفر خارج بشه. یکی از مواردی هم که باز سوال پرسیده میشه از کسانی که ممکن هست بگن که روزه بهش واجب نیست، دخترانی هستن که تازه به سن تکلیف رسیدند اون من در مورد پسرها سوال نمیشه چون توان جسمیشون و سن تکلیفشون بالاتر هستش. بله اون معمولا خیلی در معرض سوال قرار نمیگیره، ولی دختر خانم ها معمولا چون سن تکلیفشون زودتر هست، جسم نحیفتری رو به هر حال ممکنه داشته باشن، این سوال پرسیده میشه که آیا با توجه به اینکه دختر ما تازه امسال به سن تکلیف رسیده، هوا هم گرمه، ساعت طولانی هستش، شاید جسمش هم خیلی لاغر باشه، بله مثلا نتونه روزه رو بگیره، آیا روزه واجب هست یا نه؟ و بعضیا تصور میکنن که روزه واجب نیست کلن. اینطور نیستش که روزه واجب نباشه. به هر دختر خانومی که به سن تکلیف میرسه نماز واجبه، روزه هم واجب هستش. بله اگر توان جسمش اقتضا نمیکنه و باعث میشه که مثلا بیماری براش حاصل بشه، یا به هر حال این روزه گرفتن ممکنه بیماری براش ایجاد بکنه، بیماری داره تشدید بکنه، غیر قابل تحمل واقعا برای چنین فردی که بخواد روزه رو بگیره، اونم نه اینکه ما داریم میگیم اثر دلسوزی باشه، یعنی واقعا میبینیم این دختر خانم توان روزه گرفتنش رو اصلا نداره، اونجا هستش که روزه واجب نیست، ولی اون هم باز قضایی روزه ها واجب هست.
ابتدا به ساکن ولی نه.
بله باز هم با لحاظ همین شرایطی که رعایت بکنه، تغذیه مناسب داشته باشه، استراحت کافی داشته باشه، کارهای غیر ضروری کنار بگذاره، کارهای غیر ضروری رو و بتونه روزه بگیره، در این صورت هستش که اگر همه اینها رو رعایت کرد و روزه رو گرفت به اون حدی که دیگه نمیتونست ادامه بده برسه، در اون مقدار به حد ضرورت افطار بکنه.
بازم اگر میتونه بره بله. مسافر بشه، بله بخوره، برگرده بله. و
این بهترین رو.
خانم یه سوال دیگه از محضرتون پرسید، سوالت مشابهش رو پرسیدم ولی برای اینکه سوال بینندمون رو مطرح کرده باشم، بنده بایستی در طول روز 1 تا 2 ساعت دارو مصرف کنم، چطوری میتونم روزه بگیرم؟
بله همطور که فرمودید سوال مشابه در واقع بود و توضیحات مکفی داده شد، اما به جهت احترام بیننده عزیز عرض میکنیم وقتی دارو استفاده کردن، حالا علل قاعده دارو هم منظور اگر شربتی، قرصی، امثال اینها هستش واجبه، حالا یه وقت ممکنه آمپول باشه یا سرم باشه فرق میکنه، اما اگر قرص و شربت و اینها هستش که به هر حال صدق خوردن و آشامیدن میکنه، در این صورت روزه واجب نیست. و اگر نمیتونه ساعتش رو تنظیم بکنه، در خارج از ساعاتی که روز هستش و روزه دار هست این رو مصرف بکنه و ضرورت هم داره که باید مصرف بکنه و الا بیماریش خوب نمیشه یا مثلا تشدید میشه، اینجا روزه واجب نیست. ولی اینطور نیستش که بگه من مثلا یک بار مصرف بکنم در طول روز و بقیهش رو روزه رو بگیرم و روزم صحیح باشه، یه همچین چیزی ما نداریم.
اگر میتونه در وقت سحر، در وقت افطار، در این موقعی که اجازه خوردن و آشامیدن در ماه مبارک رمضان هست، این داروها رو اونجا مصرف بکنه و الا مریضی محسوب میشه که روزه بر اون واجب
نیست.
خانم این دقایق پایانی برنامه یه چیز به ذهنم رسید که فکر میکنم سوال خیلی مهمی باشه
میکنم.
در مورد کفاره روزه، حالا اصلا این مخصوصا برای ما ایرانی ها که در ایام عید نوروز بودیم، خب کسی کمتر به این توجه میکرد که حالا اگر از روزه های سالهای گذشته، سال گذشته ماه مبارکش باقی مونده، حواسش نبود یا بالاخره در مسافرت بود و نتونست این روزه ها رو بگیره و وارد ماه رمضان بعدی شد، الان تکلیف اون روزه هایی که نگرفت و کفاره هایی که احتمالاً نداده و باید بده چطوری باید حساب بشه؟
روزه هایی که نگرفته که اگر به اصطلاح با اون شرط بیمار که گفتیم حالا ادامه پیدا کنه تا سال بعد نبوده، که در اون حالت ساقطه، قضای روزه ها واجب هستش. حالا اگر امسال هم نگرفته بود باید برای سالهای بعد قضای روزه رو به جا بیاره، و چون تا ماه رمضان امسال مثلا مال قضای روزهای سال، یعنی سال ماه رمضان سال قبلش بوده، نگرفته و تا امسال ماه رمضان رسید و اینها رو نتونست قضا بکنه، اینجا قضای روزها واجب هستش و بعد باید کفاره تأخیر هم اصطلاحاً بپردازه. کفاره تأخیر هم 750 گرم گندم یا آرد یا برنج یا نان، یکی از این موارد رو باید به فقیر به عنوان کفاره بده. البته بعضی ها سوال میکنن پولش رو بخوایم بدیم، اشکالی نداره، ولی پولش رو میدن در واقع باید فقیر رو وکیل کنن از طرف اونها همون چیزی رو که این پولش رو حساب کرده تهیه بکنن. مثلا اگر پول نان میده باید به فقیر بگه با این پول حتما نون بخر. اگر پول برنج میخواد بده باید حتی مشخص کنه الان این پول چه نوع برنجی، قیمت برنج با هم متفاوت هست و یکسان نیستش و به همین ترتیب حالا موارد دیگه. پس بنابراین مهم هستش که به اصطلاح 750 گرم گندم یا آرد یا برنج یا مشابه این باشه و اگر پولش رو داد باید به همون میزانی که حساب کرده به فقیر هم تأکید بکنه همون رو تهیه بکنه.
خودش برنج و نون و اینها رو بگیره بده که اشکال
نه نداره. نه چشکال برای هر یک روز 750 گرم.
750 بسیار عالی. متشکرم.
خواهش میکنم.
از لطفتون، از بیان شیواگیراتون، از اینکه با حوصله
به خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. به سوالهای بیننده های عزیز جواب میدید و انشالله خدا بهتون عزت و سلامتی بده. انشالله که این روزها و شبها هم خدا توفیق بده. علاوه بر اینکه توفیق خدمت به بندگان خدا رو داریم، توفیق بده که بنده های خوبی هم برای خودش باشه.
انشالله
تا هفته آینده که ادامه مباحثمون رو در بحث زکات ادامه خواهیم داد. از همه شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه احکام خانواده ما رو همراهی کردید. دیدید وقتی قراره یه مهمون بزرگ برامون بیاد یا اینکه قراره پیش یه دوست بزرگ مهمونی بریم، همه حواسمون رو جمع میکنیم که بهترین لباس رو بپوشیم و مراقب رفتارمون و گفتارمون هستیم. یادمون باشه این شبها مهمون خدای مهربون هستیم و مراقب رفتار و گفتارمون باشیم. انشاءالله که این صاحب خونه آخر این ماه به خوبی به ما نگاه کنه و این نظر مهربانش رو هرگز از ما بر نداره. شبتون آروم. خدا نگهدار.
آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على